راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. از حدیثی که نوف بکاری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده بود به اینجا رسیدیم که در وصف شیعیان می فرماید ولا یحیف علی من یبغض ولا یأثم فی من یحب. جلسه قبل مقداری درباره این عبارت توضیح دادیم و اشاره هم کردم که بس ابعادی داره که همش رو توی جلسه لااقل بنده از عهدش بر نمیام که جمع کنه. خلاصش این شد که در اصل این که انسان نسبت به دیگران محبتش متفاوت باشه، این جای توبیخی نیست. انسان با دلایل مختلفی ممکن نسبت به اشخاص محبت‌های مختلف متفاوت داشته باشه و حتی ممکنه نسبت به بعضی ها هم کدورت داشته باشه و حتی دشمنی داشته باشه. کجا ممکنه که آدم با اختیار خودش محبتش را تقویت کنه یا بغضش را و کجا باید این کار را بکنه، یه بحثی است که از حوزه این عبارت خارجه. اجمالا می دونیم محبت اولیای خدا مخصوصا اهل بیت سلامت الله علیه اجمعین یکی از واجب ترین واجبات و براءت از دشمنانشون هم از واجب ترین واجبات. تولی و تبری جزء فروع دین شمرده میشه، به یک معنا از همه فروع دین اهمه. به هر حال ولی هم محبت هایی که نسبت به دیگران آدم داره تا مادامی که در عمل منشأ اثری نشده و شخص صرفا جنبه قلبی داره خیلی در حیطه اختیار نیست. اما وقتی در عمل میاد یه وقت بعضی آثارش ظاهر میشه به این صورت که آدم از امکانات خودش نسبت به کسی که دوست داره مایه میگذاره، از مال خودش بهش میبخشه، وقتش صرف او میکنه، خدمت میکنه، خب در اینجا باز جای تکلیف ایجابی نیست، البته مگر اینکه اعانت بر اسم بشه در اونجا که اشکال شرعی داره، یا نیازهایی داشته باشید که واجب باشه آدم اون نیازها رو برطرف کنه، کمک کنه و عناوین خاصی حتی خدمت کردن به بعضی از دوستان حتی از مال شخصی خود آدم گاهی لازم میشه. بازی باب وسیعی است، در روایات ملاحظه فرمودید حقوق المسلم علی المسلم، حق المؤمن علی المؤمن. غیر از این تکالیف واجبی که ما سراغ داریم، یه سلسله تکالیف هست که کمتر مورد بحث قرار میگیره. یه روایتی اشاره بکنم، از این مضامین روایات زیاد داریم. یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه به ایشون عرض کرد که آقا حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ حضرت فرمودن تقوا داشته باش، برو دستورات خدا را عمل کن، نپرس. اصرار کرد که آقا بفرم. فرمودن بگم وقت نمیتونی همش عمل بکنی، به زحمت میفتی. اصرار کرد بفرم. فرمودن هر مسلمانی بر مسلمان دیگه 7 حق واجب داره. یکی از اون حقوقی که هست من اشاره میکنم، بقیهش شما بخوانید حدیث مفصل از این مجمل. اگه مسلمانی خادمی داشته باشی که کاراشو انجام میده تو خونه، دوستش برادر ایمانیش خادمی نداره، حق اون برادر بر این است که اول خادمشو بفرستی کارای او رو انجام بده، رخت خوابشو پهن کنه، بعد یه کارای اون انجام. خب اینا حقوق به اصطلاح اخلاقی است، یا بفرمایید به دلیل فقهی، به عبارت فقهی بگیم از مستحبات است. تکلیف تعبیر واجب هم شده، در روایات شایع از مستحبات مؤکد را تعبیر واجب هم می کنند. خب نسبت به دوستان ایمانی که بر اساس ایمان به خدا و محبت اهل بیت نسبت به اونها محبت داشته باشه، آدم خیلی تکلیف داره و از مال خودش هرچی و وقت خودش هرچی صرف چنین دوستانی بکنه کمی. در اینجا ها جای این نیست که یکی را بر دیگری ترجیح نباید داد، همه را باید یکسان رفتار کرد. نه، اینجا حق واجبی بر انسان ندارن. دیگه بستگی داره به اینکه آدم چقدر توفیق داشته باشه، امکاناتش اجازه بده نسبت به دوستان خدمت بکنه. طبعا هر که رو بیشتر آدم دوست داره بیشتر بهش خدمت میکنه. بستگی داره به اینکه ملاک دوستیش چه اندازه باشه. اگه ملاکش خدا باشه، هر نفسی که میزنه، هر قدمی که برمیداره براش ثواب نمیشه. اما اگر اغراض دنیوی و اینها باشه، خب طبعا اون ثواب رو نداره، ولی حرمتی هم ایجاب نمی کنه. بالاخره مال خودش هست، هر که میخواد میده، طوری نمیشه. اما یه جایی هست که کسی حق واجبی برای انسان داره که باید ادا کنیم. اگر آدم دوست داشته باشه طرف را، کاملا حقش رو ادا می کنه. اما اگه دشمن باشه نسبت به او، کدورتی داشته باشه، عادتا باعث این میشه که آدم در ادای حقش کوتاهی کنه. این است که امیرالمومنین سفارش میفرمایند که شیعیان ما باید اینجوری باشن که اگر نسبت به کسی محبت دارند، محبتشون باعث این نباشه که به گناه بیفتند، نسبت به حقی که طرف داره بیش از حقش، یعنی حق دیگری رو به او بده. و اگر با کسی کدورتی دشمنی دارن، این دشمنی باعث این نشه که از ادای حقش کوتاهی بکنن، نسبت به او ظلم و جفایی انجام بده. این مسئله اونقدر مهم هست که در قرآن کریم در 2 مورد با تعبیر مشابهی تأکید شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگه کدورتی با مردمی دارید این باعث این نشه که از جاده عدالت پارا فراتر بگذارید، عدالت رو رعایت کنید که به تقوا نزدیکتره. در یه آیه دیگری می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. خب داستانی می‌دونید مسلمان‌ها در صدر اسلام وقتی در مدینه بودند کفار قریش نمی‌ذاشتن اینا بیان اعمال حجشون رو به جا بیارن، مزاحمت می‌کردن، اذیتشون می‌کردن و اینا. خب طبعا کینه ای از مشرکین داشتن که سالها نگذاشتن ما بیاییم اعمال حجمون رو انجام بدیم. میفرماید این کدورتی که با این مشرکین دارید که نگذاشتن شما بیایید از مسجد الحرام استفاده کنین، این باعث این نشه که نسبت به اونها تجاوز کنید، ظلم کنید نسبت به اونها. اگر رفتاری دارید، رفتار بر اساس عدل و انصاف. این تعبیرات که حب و بغض باعث این نشه که نسبت به کسی اجحاف بشه و یا باعث میشه که حق دیگری به او داده بشه، این مسئله مهمی است که مورد تاکید واقع شده. دو جور مصداق داره، یکی که آدم متصدی یک کاری باشه که باید خدمتی برای اشخاص مختلفی انجام بده، مثل مسئولین ادارات، مسئولین نهادهای مختلف که باید خدماتی انجام بدن، مخصوصا اونجایی که خدماتی برای معلولین، برای جانبازان، برای ایثارگران انجام میدن. خب متصدی که در اونجا نشسته امکاناتی در اختیارش هست، بعد اینا رو برای افرادی که همه زی حق هستند، او هم از مال خودش نمیده، از مال بیت المال است، برای این کار تعیین شده بودجه، او متصدی است که اینا رو توزیع کنه. در چنین جایی ممکنه حب و بغض ها، رفاقت ها، خیش و قومی ها باعث میشه که نسبت به اشخاص تبعیض قائل بشه، اونی رو که دوست داره بیشتر بده، اونی که باش کدورت داره کمتر بهش بده، بیشتر از حق خودش یا کمتر از حق خودش. این در یه مورده که اطاع خارجی است، عینی است، چیزی را میخواد به کسی بده، مالی را به کسی بده، خانه ای را در اختیار کسی قرار بده، کاری شغلی برایش ایجاد میکنه و امثال این. این یه دسته کارهایی است که جای این هست که درش اجحاف بشه. یکی در موارد قضاوت هست، قاضی که نشسته دیگران میان پلوش نزاعشون رو مطرح میکنن، اون باید حکم میکنه، قضاوت کنه. اینجا و از جاهاییست که حب و بغض ها میتونه منشأ اثر باشه، یعنی قاضی نسبت به اون کسی که علاقه داره، دوستش داره، دلش بخواد حکم رو، حق رو به طرف او بده، نسبت به اون کسی که کدورت داره، دشمنی داره، اختلاف خانوادگی دارن مثلا، دلش میخواد اون محکوم بشه. اینه که مؤمنین متقین باید در اینجا خیلی خودشون رو بپایند که وقتی در منصب قضاوت قرار میگیرن سعی کنن حب و بغض ها نسبت به اشخاص باعث نشه که در قضاوتشون تأثیر بگذاره، حق را به جانب کسی بدن که حق ندارد، یا سهمی که باید بدن بیشتر از اون قضاوت کنن. در باره در اینجا من جلسه قبل هم اشاره کردم که اونقدر شارع مقدس اهتمام داره به مسئله قضاوت که میگه حتی در مقام جواب دادن سلام هم قاضی باید با طرفین مساوی رفتار کنه، یکی را احترام بیشتر نکنه، یکی السلام علیکم میگه به یکی بگه بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات، حتی این کارو نکنه، جواب سلام هم یکسان میده. یکی از دوستان یادآوری کرده بودند که یک اختلافی در مقام قضاوت در کتاب‌های فقهی ذکر شده و اون اشاره هست، بنده عرض می‌کنم اشاره هست به اون داستانی که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که یهودی ادعای کرد علیه ایشون و بنا شد که برند پیش قاضی، قاضی که خود امیرالمومنین نصب فرموده بود. وقتی در مجلس قضا رفتن، خود آقا نشستن پهلوی قاضی، اون یهودی نشست طرف روبروی قاضی. حضرت به قاضی فرمودن فقط من در این نشستن فرق گذاشتم، اگر مسلمان بود من پهلوی او می نشستم، ولی چون مسلمان نیست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مسلمان در ردیف کافر نباید بنشینه، در مجلس در محل نشستن عزت اسلامی باید حفظ بشه. به خاطر این دستور پیغمبر اکرم من ننشستم پهلوی یهودی، ولی اگر این جهت نبود من حتی پهلوی اون میشستم مساوی زانو به زانو تا شما درباره ما قضاوت بکنید. این که من اونجا ننشستم به خاطر این دستور پیغمبر اکرم. این است که فقها بسیاری در کتابهاشون تأکید کردن که قاضی در مقام مجلس در مقام نشستن بین مسلمان و غیر مسلمان فرق قائل بشه، اینجا را رعایت تساوی نکنه. یکی در اینجاست، یکی هم عرض کردم که حتی اگر پسری درباره پدرش حتی قضاوت میکنه، با اینکه احترام پدر خیلی واجبه، ولی باید در مقام قضاوت این احترام را رعایت نکنه، با دیگران یکسان رفتار کنه. اینجور نباشه که جوری رفتار کنه با پدرش که او بتونه از حق خودش بهتر دفاع کنه، اشاره بهش بکنه که چجور بگو که مثلا من بتونم به لحه تو قضاوت بکنم. این کارا نباید بکنه. یادآوری کردند که بسیاری از فقها فرمودند که قضاوت پسر درباره پدر صحیح نیست. بله، یک مسئله اختلافی است بین فقهای شیعه، از دیرباز مطرح بوده. خیلی ها معتقد هستند به اینکه در قضاوت به خاطر اینکه در مزان این هست که پدر نسبت به پدر بی احترامی بکنه و پدر دلخور بشه از پسر، گفتند پسر درباره پدر قضاوت نکنه، ولی دلیل روشن فقهی نداره و بین فقهان اختلاف است. حتی بعضی از فقهان در دو تا کتابشون دو جور فتوا داره. به هر حال قطعی نیست. اگر قضاوتی واقع شد و پسری درباره پدر خواست قضاوت بکنه، باید رعایت تساوی بین متدایین را داشته باشه. احترام پدر سر جای خودش، اما در مقام قضاوت نباید جوری رفتار کنه که حق به طرف پدر چربیده بشه. یه نکته دیگه هم اشاره کردن که در آیین دادرسی جمهوری اسلامی آمده که قاضی نسبت به سه پشت از نزدیکانش نباید قضاوت بکنه. این هیچ دلیل شرعی نداره، صرفاً یک حکم حکومتی است. اگه اعتباری داشته باشه با امضای ولی فقیه اعتبار خواهد داشت، و الا ما در شرع همچه حکمی ندانیم که اون چه گفته شده پسر درباره پدری، اما پدر درباره پسر یا پسر درباره جد، اینا هیچ دلیل شرعی نداره. و چون غالبا در مزانی هست که قاضی نسبت به خیشاوندانش مثلا تمایل داشته باشه که حق را به جانب اونها بده، برای اینکه در مورد فتنه واقع نشه یا همچه دستوری داده شده، ولی ما هیچ دستور حکم فقهی مستند فقهی برای این مطلب نداریم. البته اگر در حکمهای حکومتی چیزی از طرف ولی فقیه امضا شد، حالا قانون وضعی مجلس باشه یا رسما مستقیما از طرف فرض کنین رئیس قوه قضاییه باشه که از طرف ولی فقیه منصوب است، اطاعت او لازمه. مصالحی را میدونستند، اینا حکمای حکومتی است، جای اعمال ولایت فقیه است. ولی به عنوان یک قانون شرعی ما چنین چیزی نداریم که قاضی نباید درباره خویشاوندانش قضا کند. و هر حال در دو مورد هست که جای چنین لغزش هایی هست، یکی کسانی که متصدی ارائه خدماتی باشند به دیگران ممکنه لغزش بکنند، به دوستان بیشتر بدن تا دشمنان، باید مواظب. یکی در مقام قضاوت هست که الان نمیخواد الان چیزی بهش بده، اما حکم میکنه به او که این حق با توست. اینجا باید خیلی مواظب باشی که حب و بغض در قضاوت دخالت نداشته باشی، چه رسه به اینکه خدای نکرده دادن هدایا و سفارش و این حرفا تأثیر داشته. یه سوالی ممکنه اینجا به ذهن بیاد که اینها رعایت تکالیف واجب الهی است. اگر قاضی در مقام قضاوت رعایت عدل و انصاف نکنیم و حق را به جانب دوستش بده با اینکه چنین حقی نداشته، حقی را از دشمنش سلب کنه با اینکه حق او بوده، این باعث فسق میشه، از صلاحیت قضاوت میفته. چطور اینها جزء مطالبی واقع ذکر شده که مال اوصاف شیعیان برجسته است، جزء اخلاق خیلی فاضله است، چیزای امتیازاته، با اینکه اینها واجباتی است که هر قاضی باید رعایت بکنه. نکته این که روی اینها تأکید شده در میان اوصاف شیعیان و متقین، شاید نکتهش این باشه که بسیاری از موارد هست که این حب و بغضها ناخودآگاه اثر میذاره، یعنی خود طرف متوجه نیست که چرا میخواد خیر طرف حق رو به طرف این بده، واقعا خیال میکنه که حق با اوست. این مسئله ناخودآگاه مسئله عجیبی است. آدمیزاد گاهی از عمق دل خودش درست خبر نداره که چرا این کار رو میکنه. البته اگه دقت بکنه و واکاوی بکنه از دل و اعماق دل خودش میفهمه، ولی معمولا در این رفتارهای عادی و اینا خودم متوجه نیست انگیزش چیه برای این کار. خیلی مصادیق زیادی داره، گاهی در این بحث ها من اشاره کردم، گاهی امر به معروف و نهی از منکرها اینا لله نیست، برای خودنمایی هست، برای اینی که آدم برتری خودشو برطرف اثبات کنه. به قول ما طلبا اینا اصل مثبتی. حیله های شیطان خیلی زیاده، حیله های نفس زیاده، باید آدم متوجه باشه که وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده ولو خیال کنه تکلیف واجبیست، واقعا در عمق دلش دقت بکنه که چرا من این کار دارم انجام میدم، آیا این کس دیگری بود این حقی را که دارم به این شخص میدم، اگه یکی از دشمنان من بود، فلان کسی که با هم شکرابی داریم، سالها با هم اختلاف داشتیم یا قهر هستیم، باید آیا اگر اونجا بود من نسبت به او هم همین رفتار را میکردم، همین قضاوت را داشتم یا همین خدمت را انجام میدادم به عنوان یک حقی که باید به او ادا بشه. اینا را خوب دقت بکنه، تذکر این و اهتمام به این که آدم مواظب باشه حب و بغض‌ها در رفتار آدم اثر نداشته باشه، یعنی او را از جاده عدل و انصاف خارج نکنه. این چیزای مهمی است. خیلی وقتها اشخاص بزرگ در اینجا در دام شیطان و نفس میفتن. ما ها که تکلیفمون روشنه، خیلی بزرگان هستن که گاهی توجه نداشتن، حرفی را زدن نسبت به کسی، کاری را انجام دادند، یا احترامی کردند یا فرض بفرمایید اظهار تنفری کردند، و این منشأش استحقاق طرف نبوده، منشأش اون روابط عاطفی مثبت یا منفی بوده که نسبت به او داشتند. چون دوستش می داشتن به او اظهار محبتی بیشتر کردن. البته اونجایی که تکلیفی باشه درز می کنن، ولی اظهار محبت در امور عادی جایی که کسی حقی بر آدم نداره اون آزاده. حد اکثر اینه که آدم ثوابی نداشته باشه، اما اگه لله باشه که البته ثواب هم خواهد داشت. اونجایی که طرف حقی داره بر ما، دو نفرند حق مساوی دارند بر ما، مثل متدایین این که نسبت به قاضی حق مساوی دارند، هر دو حق دارند که اون چه عدل است درباره اونها اجرا بشه. اینجا نمیشه آدم یکی را به خاطر محبت برتری بده بدی. یا در ارائه خدماتی، توزیع حقوق مالی یا غیر مالی نسبت به دیگران، هر دو طرف حق دارن بر آدم. دو تا معلول هستن، مسئول اداره باید نسبت به اونا یکسان رسیدگی کنه. اونجا حقوق و حقوق نباید تفاوت بذاره. ساده ترش در اون چه مسائل اخلاقی میشه، معلم سر کلاس شاگردها رو باید با یک چشم ببینه، نمره رو باید روی استحقاق داد. اینجور نباشه که چون یکی را دوست داره پسر خالش هست و حتما اون نمره بهتر بهش بده، یا با یک کسی حساب خورده ای داره یا بهش اهانتی کرده، بیادبی کرده، رفوزش کنه به خاطر اینکه انتقام میگیره ازش. اینها مواردی است که خیلی ها به اشتباه میفتن و ناخودآگاه در دام شیطان میفتن. اینه که تأکید بر اینها خیلی بجاست. ما هم باید خیلی مواظب باشیم که از خدا استعانت بجوییم، به خدا پناه ببریم از اینکه در دام شیطان میفتیم. دنبالش میفرماید این عبارتی مولا یحیف و علا من یبغض ولا یأثم فی من یحب، لا یدعی ما لیس له ولا یجحد ما علیه. خب به طور عادی زندگی اجتماعی با اختلاف هایی توأم هست. خیلی کسا سر مسائل مالی حقوقی با هم اختلافاتی پیدا می کنند و بالاخره مجبور می شن به دادگاه مراجعه کنند. اولا مؤمنینی که تقوای با عالی دارند، اونجایی که خودشون می دانند که حق با اونها هست، یعنی حق با طرف هست، هیچ وقت در مقابل او ادعای حقی نمی کنند. می فهمند مال او سو نمیاد بگه مال من هست، مسلمانه که نمیخواد مال غصبی تصرف کنه. یا حقوق دیگری که برای حقوق مدنی که اشخاصی دارند، آدم متقی نمیاد حقی رو که نداره ادعا بکنه. فرض کنید حق شفعه مثلا، یا حقوق دیگری که حق خیار هم. و اگر فهمید که حق بر دیگری است، اول نمیدونست اشتباه کرد، بعد براش روشن شد که من اشتباه میکردم، به جای اینکه اصرار بکنه میره عذرخواهی هم میکنه، من گفته بودم این مال من هست، ببخشید فهمیدم اشتباه شده، مال من تو خونم اون بود، چون خیلی شبیه بود خیال کردم این مال منه، عذرخواهی هم میره میکنه. ولی میدونیم در همین جوامع متدینین مواردی پیش میاد که اشخاصی اختلافهای شدید پیدا می کنند و مجبور می شن برن به دادگاه، تازه بعد از این که می رن دادگاه باز حل اختلافشون عمیقا نمی شی، آخرم ناراضی از دادگاه میان بیرون. طرفه هر دو هم مؤمن، نماز خون، صفحه اول نماز جماعت هم میان نماز راست، توی مسئله مالی هم اختلاف پیدا کردن، رفتن دادگاه، خب دادگاه هم طبق آینه دادرسید قضاوتی کرده، بالاخره یکی به لهش هست یکی علیهش هست. کم موردی است که دو نفر برن دادگاه و دادگاه حکمی صادر کنه و فرضاً بر این باشه که حکم عادلانه هست طبق مبانی قضای اسلامی است و هر دو راضی بیان بیرون. مگه کسانی که واقعاً یک ایمان قوی داشته باشند، هم نسبت به اصل احکام قضای اسلامی و هم نسبت به شخص قاضی. آیه شریفه هست در قرآن که برای ما خیلی تکان دهنده است. می‌فرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. و یسلمو تسلیما. میفرماد اینایی که ادعای اسلام میکنند و میگن ما تابع شما هستیم، هرچی شما میگید بر سر و چشم، خیلی از این ادعاها راست نیست، ادعای لفظی و ظاهری است. پای امتحان که در میاد معلوم میشه نه، اینا اونچنان هم تابع پیغمبر نیستن، حرفای او رو قبول ندارن. بعد قسم یاد میکنه، فلا ورم بکه. ادبا گفتن که این جور تعبیر که اول میگه فلا و بعد قسم میخوره خیلی مؤکدتر از قسمش، بالاتر از اینه که فورم بکه از ابتدا قسم بخوره. فلا ورم بکه لا یؤمنون، به خدا قسم، خدا به پیغمبرش میگه که به حق خدایی، به حق خدایی که منم قسم که اینا ایمان ندارند مگر اینکه حالشون اینجور باشه که در اختلافاتشون بیاین پیش شما، شما قضاوت بکنی، هر کس علیه او هم قضاوت شد در دلش هم هیچ احساس نگرانی نداشت، علاوه این که عملا میپذیرد و حرفی نداره، اعتراضی نمی کنه به قضاوت شما، در دلش هم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، احساس تنگی در دلش هم نمی کنه. هرچی بلا فرموده قضاوت اسلامی سوی سر و چشم. اینجور حال پیدا کردن، اینجور تسلیم بودن در مقابل اولیای خدا، خب در درجه اول پیغمبر اکرم، بعد ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، بعد هم کسانی که اطاعتشون را اونها بر ما واجب کردن، یعنی ولی فقیه. حال مؤمن باید اینجوری باشه، دستوری داد، قضاوتی کرد ولی فقیه، مثل راد علیه کرد راد علینا و هو علی حد شرک بالله، مخالفت با امر ولی فقیه، با قضاوت او، با حکم او، به تعبیری که در روایت آمده و هو علی حد شرک بالله، این اندازه اهمیت داری. اما کسانی که چهره های خیلی ظاهر و صلاحی هم دارند و اینا، میبینی که عملا اینجوری نیستند و حاضر نیستند که حکم حکومتی خدا و پیغمبر را یا قضاوت قاضی شرع عادل اسلامی را از جان و دل بپذیرند. اولا حقش این است که اصلا احتیاج به رجوع به قاضی نداشته باشه، هرچی میدونه حقش برداره، فقط در مواردی به قاضی مراجعه کنه که شک داشته باشه که این مال او هست یا نیست، یا برش بر امر برش مشتبه شده باشه، مطمئن باشه که این مال اوست و ادعای بیجا علیه او میکنند. اما اگه بداند که مال او نیست، هیچ وقت نمیره ادعا کنه پیش قاضی شخص مؤمن که این مال منه. خب دا مثل دزدی میمونه، داره میره غصب کنه مال مردم. از ابتدا خودش میگه این مال من نیست، مال شماست، برد و برو نوش جانید. بالاترش بالاخره اگر رفت پیش قاضی و قضاوتی کرد بر اساس مبانی قضاوت اسلامی، خب البته میدونید حکم دادگاه اسلامی هم همیشه معناش نیست که مطابق واقع است. این حدیث را همه شنیدیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بالبینات والایمان، حال نقل نسخه های نقل، من بر اساس شهادت عدلین و اجرای قسم قضاوت می کنم. این ضمانتی نداره که حتما عدلین شهادتشون درست باشه یا همینی اشتباه کرده. یه وقت می بینی کسانی که ما اونها را عادل می دانستیم اتفاقا در اینجا خلاف عدل رفتار کرده، شهادت دروغ داده. من وظیفه‌م اینه بر اساس شهادت عدلین قضاوت کنم. بعد فرمود اگر من مالی را بر اساس این قضاوت به کسی دادم و او می داند که مال او نیست،
بداند که قطعه ای از آتش جهنم به او داده شده، پرهیز کنه از تصرف دیگر. من وظیفم اینه بر اساس مبانی دادرسی هر کس شهادت عدلین داره قبول کنم، نداشت طرف رو بگم طرف مقابل قسم بخوره قضاوت کنم. ولی این معناش نیست که حتما حق واقعی به صاحب حق رسیده. ولی وظیفه مسلم در مقابل دادگاه عدل اسلامی این است که قبول کنه، نگرانی هم نداشته باشه. او حکم خدا این است که من این رو باید اینجوری قبول کنم، چون قاضی مسلمانه بر اساس عدل و احکام اسلامی قضاوت کرده. مؤمن ادعا نمی کند چیزی که مال او نیست. لا یدعی ما لیس له، لا یجحد ما علیه. اگر بر علیه او چیزی حکمی صادر شد یا ادعایی شد انکار نمی کنیم. و یعترف بالحق من قبل ان یشهد به علیه، قبل از اینکه اقامه شاهد بشد و بخوان در دادگاه او را محکوم کنند، او خودش اعتراف میکنه که حق مالکی هست و اون را میپذیره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال این روحیه تسلیم که آخرش میفرماید و یسلمو تسلیما، این روحیه تسلیم در مقابل اراده تشریع الهی را به همه ما عنایت بفرماید. السلام علیکم.
فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. چرا در کارگاه مردمی بیمایه و سودی، چرا از آفتاب علم چون خفاش پنهانی. مزن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی، مزن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی. مگو جز راستی تا گوش اهریمن بپیچانی، مگو جز راستی تا گوش اهریمن بپیچانی.
مزن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی، مزن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی، مگو جز راستی تا گوش اهریمن بپیچانی، مگو جز راستی تا گوش اهریمن بپیچانی.